ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران و آمریکا در وین رایزنی‌های دو جانبه‌ای برای نگارش متن توافق هسته‌ای انجام دادند. رئیس پارلمان عراق برای کمک به کنارگیری مالکی از نخست وزیری از نامزدی برای ریاست دوره جدید پارلمان چشم پوشید. و ولادیمیر پوتین خواهان بهبود روابط روسیه و آمریکا شد. ایران و آمریکا برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای به طور دو جانبه رایزنی کردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا و عباس عراقچی همتای ایرانی او امروز در وین مذاکراتی دو جانبه داشتند. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داد که عباس عراقچی قبل از آغاز نگارش متن توافق جامع در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای وین رایزنی‌های دو جانبه ای را با ویلیام برنز آغاز کرد. قرار است بعد از ظهر امروز عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون کار بر روی نگارش متن توافق جامع را آغاز کنند. طی 3 روز گذشته ایران و آمریکا 3 دور مذاکره دو جانبه در وین برگزار کردند. 6th دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از 11 تیر ماه آغاز شد و تا 29 تیر ماه ادامه خواهد داشت. ماراتون مذاکرات وین در حالی وارد 3th روز خود می شود که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در جریان است. صبح روز جمعه امروز مصادف با سال روز استقلال آمریکا قائم مقام وزیر خارجه این کشور ساعتی را به مذاکره با همتای ایرانی خود سپری کرد. عباس عراقچی شب پیش از این دیدار گفته بود بر مبنای توافق ژنو که در آذر ماه گذشته به دست آمد، در توافق نهایی ایران مجموع اقداماتی را به منظور ایجاد اطمینان و اعتماد سازی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای انجام خواهد داد که البته به گفته آقای عراقچی این محدودیت‌ها موقتی خواهد بود. در صورت دستیابی به توافق جامع و نهایی برنامه جامع اقدام مشترک در مقابل انجام اقداماتی توسط ایران و ایجاد محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای‌اش، تهران می‌تواند شاهد رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی هم باشد. درباره مذاکرات نهایی وین، هانا کاویانی گفتگو کرده با آلیور مایر، تحلیلگر مسائل خلأ سلاح در بنیاد علم و سیاست در برلین، و از او ابتدا درباره اظهارات آقای عراقچی پیرامون اعمال محدودیت‌های موقت بر برنامه هسته‌ای ایران پرسیده است. آلیور مایر در برلین:
Well, first of all, we have to recognize that in contrast to the past where there was a very fundamental
ما باید بپذیریم که در تقابل با گذشته که یک اختلاف نظر اساسی درباره بازه زمانی توافق وجود داشت و 5+1 میگفت که محدودیت‌ها باید همیشگی باشد، حالا توافقی داریم که هر محدودیتی که بر برنامه اتمی ایران اعمال می‌شود باید بازه زمانی مشخصی داشته باشد. به نظرم این یکی از مهمترین موانع در راستای دستیابی به توافق بود که حال برطرف شده. اگرچه که حالا سوال این است که این بازه زمانی چه مقدار باشد و محدودیت چگونه اعمال و تحت چه شرایطی رفع شود. حتی اینکه مذاکره کنندگان چگونه درباره فازبندی این توافق صحبت می کنند کار سختی است، اما مطمئناً طراحی این روند یکی از پیچیده ترین کارهاست، خصوصا با توجه به اینکه زمانبندی مورد نظر ایران 5 تا 7 سال است و آمریکا میگوید 20 سال زمان مورد نظر آنها برای انجام این توافق است. این اختلاف زیادی است، اما اینکه درباره بنیان توافق و نوع آن که دارای مقاطع مختلف است به تفاهم رسیدند خود قدم مهمی است.
So there are stark differences, but the basic differences about what type of agreement we need seem to have been resolved.
با توجه به عناصر مشخص برنامه هسته‌ای ایران، ممکنه کمی وارد جزئیات بشیم که برای دستیابی به توافق چه مسائلی از سوی 6 کشور به عنوان موضوعات اصلی مطرح هستند؟
I think first of all it's important to note that on 2 of the issues
به نظرم این مهم است که ابتدا اشاره کنم که به نظر می آید در مورد دو موضوع پیشرفت قابل توجهی به دست آمده. موضوع تأسیسات آب سنگین عراق پیشتر از سوی برخی از کشورها از جمله اسرائیل به عنوان مانع اصلی مطرح شده بود. به نظر می آید پیشنهاد ایجاد تغییراتی در عراق راهی به پیش است. موضوع دیگر که پیشتر سخت پنداشته می شد، موضوع احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران و تحقیقاتی در این زمینه است که این موضوع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارجاع داده شد. در نتیجه این موضوع دیگر به صورت یک موضوع اصلی در گفتگوهای جاری بین ایران و شش کشور مطرح نیست. آنچه میماند موضوع طول مدت توافق و همچنین برنامه غنی‌سازی است و طرفین احتمالاً باید به توافقی دست یابند که مقاطع مختلف و بازه زمانی متفاوتی دارد. در نهایت موضوع برنامه ریزی برای نظارت بر اجرای این توافق جامع است و اینکه چگونه شش کشور مطمئن باشند که ایران به تعهدات خود عمل می‌کند. در این زمینه جامعه بین‌الملل باید اصرار کند که برای یک مدت زمان مشخص بازرسی‌ها بیشتر از آن چیزی باشد که در پیمان NPT آمده. این می‌تواند یکی از مسائل سخت باشد که در پی توافق و اقدامات ایران این بازرسی‌ها می‌تواند کاهش یابد. Requirements and obligations for Iran will have to be reduced over time as Iran fulfills its obligations under a comprehensive agreement.
آقای مایر، کمی بیش از دو هفته به پایان مهلت مذاکره برای دستیابی به توافق باقی مونده. آیا به نظر شما طرفین می‌تونند با توجه به مسائلی که شما مطرح کردید به یک توافق دست پیدا کنند؟
Well, it seems that all sides are committed.
همه طرفین متعهد به دستیابی به توافق تا 20 ژوئیه هستند. در این حال به نظرم دو طرف نگرانند که در صورت تمدید زمان مذاکره ورق درباره آنچه بر سرش توافق شده برگردد. اما فکر می‌کنم سخت‌ترین مشکل در تهران و واشنگتن باشد که مذاکره کنندگان باید عقب نشینی از مواضع خود را در آنجا بقبولانند. اگر این موضوع مشکل ساز باشد احتمالاً به زمان بیشتری نیاز هست و من قطعاً فکر می‌کنم که به جای پذیرش شکست در پایان این مهلت 6 ماهه اولیه بهتر است که طرفین مذاکره را پس از 20 ژوئیه هم ادامه دهند.
گفتگوی همکارمان کاویانی بود با الیور مایر در برلین. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تعدادی از فعالان سیاسی اصولگرا دیدار کرده و خواستار همکاری آنها و همه جناح‌های دیگر برای مقابله با مخاطرات و مشکلات پیش رو شده. آقای روحانی پیشتر هم با رقبای انتخاباتی خود دیدار کرده بود و هم جلسه محرمانه‌ای با فعالان سیاسی اصلاح طلب داشته. محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی عصر پنجشنبه با برخی از مهمترین چهره‌های جناح اصولگرا دیدار و گفتگو کرد. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول و لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از اصولگرایانی بودند که به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت با آقای روحانی دیدار کردند. رئیس جمهور ایران در این دیدار گفت که همه گروه‌ها و جناح‌ها باید برای حل مشکلات و رویارویی با مخاطرات زیر یک چتر واحد در کنار هم قرار بگیرند. آقای روحانی خواستار این شد که تا جایی که می‌شود از اختلافات در داخل کشور کم کرد تا به گفته او از انشقاق و شکاف‌های اجتماعی در حوزه‌های نظیر قومیت، مذهب و جناح‌بندی‌ها کاسته شود. رئیس جمهور ایران همچنین گفت که محدود کردن دشمن به دشمن خارجی اشتباه بزرگی است و افزود که دشمنان بزرگ داخلی مانند بیکاری، فساد اداری و رکود تورمی هستند که مردم را تحت فشار قرار دادند. 2 روز پیش از این سخنان حسن روحانی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از شخص خاصی گفت که بعضی افراد اعتراض می کنند که او چرا مدام از کلمه دشمن در ادبیات خود استفاده می کند. به گفته آقای خامنه ای اگرچه دشمن دانستن دشمن عیب نیست، اما تأکید بر این مفهوم به معنی غفلت از عیوب و مشکلات داخلی نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این نیز هم با رقبای انتخاباتی خود دیدار کرده بود و هم با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، هرچند پایگاه اطلاع رسانی دولت برخلاف جلسه با اصولگرایان از جلسه آقای روحانی با اصلاح طلبان خبری منتشر نکرد. غلامعلی حداد عادل و حسین فدایی دو چهره با نفوذ اصولگرا بودند که در دیدار با رئیس جمهور ایران از دولت حسن روحانی تقدیر کردند و گفتند که حزب اللهی ها و اصولگرایان از آن حمایت می کنند.
گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب قضای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. اعتصاب قضای آقای شهابی از روز 11 خرداد ماه در اعتراض به انتقالش از بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج آغاز شد. در این میان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت رضا شهابی، خواستار آزادی او و سایر فعالان سندیکایی و کارگری در ایران شده است. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
اعتصاب قضای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شرایطی از یک ماه گذشته است که او روز 24 خرداد در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار بازگشت به زندان اوین، برخورداری از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌های خود و نیز اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد خود یعنی آزادی مشروط شده بود. آقای شهابی در خرداد سال 1389 توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محمود صالحی، سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی در ایران:
با توجه به اینکه محکومیت ایشان حدوداً اگر سلول‌های انفرادی را در نظر می‌گرفتند، براش باید حالا 1 سال بود آزاد می‌شد. توجه به اینکه رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا بعد چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 315 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ نوع توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردن. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به اقصی قضا زده، یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، اینم بنابر این که یک زندانی است و باید از اینها استفاده کنه.
بر اساس گزارش ها رضا شهابی در زندان از ناحیه گردن و کمر دچار ناراحتی شدید شده و به همین دلیل نیز در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان معالج تجویز کردند که او باید در مرخصی به سر ببرد، اما مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. در این میان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای اشاره کرد که رضا شهابی در روز 9 تیر ماه سال جاری به شدت به مراقبت پزشکی نیاز پیدا کرد، اما مسئولان درمانگاه زندان رجایی شهر حاضر نشدند خدمات پزشکی ارائه کنند و در عوض خواستار پایان اعتصاب قضایی او شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که حداقل 12 فعال سندیکایی و کارگری دیگر نیز زندانی هستند. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده، یوسف آبخرابات، محمد مولانایی، واحد سیده و افشین ندیمی از جمله این فعالان هستند. از دیگر فعالان سندیکایی و کارگری مورد اشاره برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، محمود باقری، رسول بوداقی، محمد داوری، عبدالرضا قنبری، مهدی فرحی شاندیز و سعید شیرزاد هستند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار پایان یافتن احضار، بازجویی و پیگرد فعالان سندیکایی در ایران شده است. بر اساس مقابله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته، کارگران حق آزادی تشکل‌یابی دارند. با این حال سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان می‌گویند که حکومت ایران این آزادی را برای فعالان کارگری به رسمیت نمی‌شناسد.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 17:14:35 وقت تهران با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 2042 02 21 12 21 12. دیدگاه های شما کمک میکنه که برنامه های ما بهتر و زیباتر از این بشن. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. آرزو میکنم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید.